بلا به دوست باش.
موی سفید را فلکم را گون ندارم.
سلام بر همه هموطنان عزیز، سلام بر همه ایرانیان نازنین، سلام بر اونهایی که بهترین و خوبترین مردم دنیا هستند و خداوند همیشه یار و یاور و نگهدار همشون باشه انشاءالله.
آیین گرامی داشته استاد محمود فرشجان. به نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان ارجمند برنامه فرزانگان فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشته نگارگر، نقاش و هنرمند والا مقام ایران زمین، یکی از پراثرترین هنرمندان همروزگار ما، مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش سوم از آیین گرامی داشت استاد محمود فرشجان است که به همراهی خانواده و یاران و شاگردان و ارادتمندان ایشان خدمت شما تقدیم خواهد شد. با ما همراه باشید. تابلو عصر عاشورا همچون روایتگری است که بدون اشاره مستقیم به حوادث گذشته با بازنمود آثار به جای مانده از آن ما را از بروز رخدادی که منتج به ظهور این تصویر شده آگاه می سازد. پیکره های زنان از شدت سنگینی بار مصیبت حوادث ایام گذشته تکیدند و از درد فقدان امام علیه السلام و همرزمانش خمیده و شکستند. این فسردگی و تضرع در اندام اسب و چشمانش به خوبی نمایان است. همگان بر این مصیبت گریه می کنند. گریه‌ای که برای همه پیروان امام علیه السلام به میراثی ماندگار بدل شده است. عنصر دیگر حاضر و ناظر بر حادثه زمین است و روییدنی‌هایش. خشکی و فرسودگی آنها مانع از همراهیشان با اهل بیت نشده است. ترسیم خطوط غالب اثر به شکل کمانه و قوس در پیکره زنان و دختران، اسب امام، زمین، علف‌ها و مأخلا همگی سمایی دایره‌وار دارند بر محور واقعه که امام علیه السلام است و غایب، اما به جایگزینی او زینب سلام الله علیها که در محور این دایره ایستاده. خطوط آشفته یالهای اسب و چشمان نیمه بسته‌اش با زخمهای خونالود و به جای مانده از تیرها خستگی مفرط و زجری که متحمل شده را بروز داده و گویی تنها برای تکیه دادن زنان و دختران ایستاده و باید ایستاده بمیرد. خطهای موجود در اثر که از سطح زمین آغاز شده و در قاب تصویر تا بالای تنه نخلها پیش رفته است، جملگی نیم دایره ای را شکل بخشیده که نیمه دیگر آن که خارج از قاب است در عالمی غیر قابل رؤیت و آسمانی جای دارد. شکل پرده خیمگاه که بخشی از آن محو است و بخشی هم با خطوطی نرم و کمرنگ رسم شده بر این حس نیمه مادی و نیمه ماورایی فضا افزوده است. رنگ پیکره انسانهای حاضر در قاب در تضاد و متمایز از دیگر اجزای اثر است. با این همه خطوط و آلات پیکره آنها هماهنگی و سنخیت وافری را با دیگران ایجاد می کند. رنگ طلایی بر غلاف شمشیر امام علیه السلام و سطوحی که محل اتصال اجسام و پیکره ها با زمین است، زیبایی هنرمندانه ای را بر نقاشی بخشیده که این محل ها را به منشأ نور و روشنایی و جلب توجه بیننده تبدیل کرده است. ترکیب رنگ سفید و زرد بر اندام اسب و کبوتران معصوم آنان را از دیگر اشیاء محیط متمایز ساخته و زخم‌های خون رنگ بر تنشان حس ترحم از خشونت به وجود آمده را القا می‌کند و غیبت سوار و صاحب اسب را در نبرد خونین و مظلومانه القا می‌کند. چرمگینی مخاطب کمتر از شرمندگی اصل بازگشت از میدان جنگ نیست. استاد فرشیان هنرمندی است که میتوان در شاهکارهای او کردارهای معنوی و دستاوردهای نوع انسانی را یافت. به همین خصوص تعدادی از منتقدان هنر دنیا در مورد او نظرهای مختلفی را ارائه دادند. لزینچوک، منتقد و هنرشناس موزه تاریخ جنگ شفچنگو در اوکراین، درباره آثار استاد فرشیان میگوید گام نهادن در جهان شخصیت‌های آثار شما اندک اندک سختی‌های دنیوی انسان‌ها را از یاد می‌بریم. جهان‌های ما کم کم از بیهودگی تباهی پذیر جنجال‌های روزمره آسوده می‌شوند و آنگاه شخصیت‌های آثار شما درخشان‌تر و روشن‌تر دیده می‌شوند و سرانجام در پاکی و شفافیت چون پرتو آفتاب می‌گشتند. به یاد بوده خاطره دلنشین هنرتان، تابلو بسیار زیبای تبال دوردست شما را با خود داریم که در مجموعه ما و در کنار میراث خلاقه شفچنگو نابغه اوکراینی چون مرواریدی تا ابد خواهد درخشید. دکتر فرزانه اعظم لطفی، استاد دانشگاه تهران.
استاد فرشتیان، مایل هستم که در مورد هنر و معرفت و معرفت هنر در آثار فرشتیان گفتگو کنم. بحث هنر و معرفت و معرفت هنر در زبان و فرهنگ و ادبیات هنر ایرانی و به خصوص اسلامی ید طولانی داره. ابتدا موضوع بحث رو از ادبیات مایل هستم که آغاز کنم. مستظر هستین که سعدی طیبات خودش رو با نام خداوندی آغاز میکنه که خالق صورت زیباست. سعدی اینطور طیبات خود را با خداوند اینگونه آغاز میکنه: اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار حی و توانا، اکبر و اعظم و خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. بزرگان اهل هنر و اهل معرفت و عرفان و آنهایی که مقام شایسته انسان رو و انسانیت رو به تمام معنا درک کردن، مستظر هستن که مردم ایران و ایرانی ها ملتی هنرمند و اصلا جمال پرست هستن. و اگر بخواییم این سیر جمال و علم الجمال رو در اشعار فارسی و ادبیات و فرهنگ ایرانی بخوایم جستجو کنیم، این سیر تا اواخر قرن هفتم هجری بهترین سند و منبع است. تا جایی که حکیم پیام در نوروزنامه خودشون اینجور توصیف میکنن که روی نکو را سعادتی بزرگ است. اما این بحث و جمال شناسی و سراپا پردازی در ادبیات فارسی، اینقدر این هنر اسرارآمیز هست که گویا هنوز غیر از استاد فرشجیان هنوز اهل رازی پیدا نشده که پرده از رخ این هنر اسرارآمیز برداره. و ما خیلی از این اسرار هنر در با توجه به کلماتی که فردوسی کبیر در شاهنامه دارن و یا حکیم خیام در رباعیات خودش و یا در غزلیات دیوان حافظ، ما در معماری که با تلفیق هنر و عرفان و فلسفه هست در معماری شیخ لطف‌الله، و گاهی هم این هنر اسرارآمیز و رازآمیز در ناله های می مثنوی، و گاهی هم ما اینها رو در گره های قالین میتونیم ببینیم. بنابراین اگر ما بخوایم معرفت هنر و هنر معرفت رو در سیر جمال شناسی و یا زیبا شناسی بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، رازهای تو در توی داره که فقط اهل راز و اهل فن و اهل معرفت و آنهایی که به شناخت و درایت رسیدن میتونن پرده رو کنار بزنن و راز هستی رو در هنر و معرفت هنر به دست بیارن.
میتونه یه هنرمند در خلوت خودش با کاری که داره، با عنایتی که بهش شده، عشق ورزی کنه و اون عشق ورزی تحولی که به وجودش میاره اینقدر میتونه که گسترش پیدا بکنه که دیگه اون حالت فیزیکی یا حالت ظاهری اون معشوق براش دیگه رنگی نداشته باشه. پیدا کنید اون خالقی رو که برای اون این معشوق خلق کرده.
مستظر هستیم که از نظر عرفا زمانی که ما به بحث سراپانگاری در ادبیات و فرهنگ ادبیات فارسی وقتی که رجوع میکنیم، بحث قامت که پیش میاد در اصل قامت یک اصطلاح عرفانی میشه و در اصل امتداد حضرت الهی است و رخ مظهر وجوب الامکان هست و راستی آن به واسطه درازی سر زلف که مظهر کسرت و تباین است پوشیده شده است. از این جهت طالب در پیچ و خم کسرت گرفتار میشه و راهی به جایی نمیبره و شما این حرکت علم الجمال و جمال پرستی رو از فرش به عرش در آثار استاد فرشیان با تمام وجود میشه درک کرد. یعنی این هنر معرفت و معرفتی که در هنر ایشون از طریق گرایش فکری و منش و بزرگ منشی که ایشون نسبت به ادبیات دارن کاملا در آثار نقاشی ایشون مشهود هست. دوباره در جای دیگه شیخ شبستری عرض می کنن که اگر او زلف مشکین برفشاند به عالم در یکی کافر نماند. خب ما در آثار استاد فرشجیان بزرگ اینقدر این زیبایی رو با تمام وجود نگاه می کنیم. اولا اینکه مثلا فرض کنین که در آثار استاد فرشجیان زمانی که استاد فرشجیان شکارچی رو بر سوار بر اسب و حتی تیر بر دست داره و آهوان جهنده هم از یک طرف در حال حرکت هستن، این حرکت و آزادی که از طرف آهوان هست و اون منش و رفتاری که در وجود یک شکارچی هست به نظر میرسه که انگار اون شکارچی با وجود داشتن یک نخچیر و یک تیر و کمان دست هم انگار به یک لطافت روحی و به یک رحم و شفقتی در وجود این شکارچی نهفته است. یعنی اگر فرض کنین که در آثار اروپایی اگر میخواییم ملاحظه کنیم، وقتی که یک شکارچی مشغول شکار هست، چهره هرس از چشم از صورت هویدا هست تا چهره هرس و طمع و اون تازشی که به اسب یا تندری که به خودش میده که برای هر چه زودتر برای نابود کردن اون شکار بخواد بره کاملا در نقاشی ها مشهود هست. اما در نقاشی استاد فرشجیان چون هنر معرفت رو میشناسن و معرفت در هنر برای ایشون بسیار بسیار کاملا نهادینه شده هست در روح و قلب و عقل و روان این استاد بزرگوار، بنابراین یک رحم و شفقتی حتی در نقاشی هایی که در بحث شکار هست وقتی که میخوان شکار رو کاملا بهش بپردازن مشهود هست.
خودم واقعا در معرض اون هیجان، اون حالت، اون مود، اون اثر بذارم تا اینکه اثر من یه صمیمیت بیشتری ما بین خود من و ما بین اثر و ما بین بیننده پیدا بکنیم. هم معشوق نقش عاشق رو میکشه، هم عاشق نقش معشوق رو میکشه. یعنی اینقدر عاشق نقش معشوق براش اهمیت پیدا میکنه که خودش معشوق میشه یا برعکس. این تابلو اگه آدم نگاه بکنه ببینه که اون حالتی رو که احساس میکنه مولانا نسبت به شمس، اون بزرگی، اون نور، اون نجات، اون رهنمایی و دستهایی که ببینیم یه دستهای تقریبا نجات بخش و یه دستهای هدایت کننده بود.
شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشت و استاد محمود فرشجیان گفتگو میکنیم با جناب اردشیر مجرد تاکستانی، یکی از نگارگران ارزنده کشورمون، یکی از دوستان و ارادتمندان و شاگردان استاد فرشجیان و همینطور شخصیتی که به هر حال ارادت متقابلی بین ایشان و استاد فرشجیان شکل گرفته. جناب تاکستانی سلام عرض قربان خدمت شما.
سلام از بنده است، زنده باشید. انشاءالله متشکرم از اینکه لطف کردید، در خدمتتون هستم.
خیلی جناب تاکستانی ممکن است برای ما تعریف بکنید اصلا جناب استاد فرشجیان رو از کجا با ایشون آشنا شدید و بعد مباحث دیگه‌ای که با هم مطرح خواهیم کرد؟ خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمت شما که سال 47 که من رفتم هنرستان نقاشی، هم که هنرستان که پیشش امام استاد ابوطالب مقری بودیم که ایشون مریض شد، بعد مرحوم شد خدا بیامرز، و جایشون استاد فرشجیان اومدن.
استاد اردشیر مجدد تاکستانی از شاگردان استاد فرشجیان.
خب البته ما آوازشون شنیده بودیم، خیلی دوست داشتیم که حتی ببینیم ایشون رو.
درست.
و ایشون اومدن و همون روز اول من متوجه شدم که چه مرد متواضع، فروتن و افتاده و مهربانی و با اخلاق و خوشرو. و تیم این سالهای که ما توی هنرستان درس میخوندیم خدمت ایشون و چهارشنبه ما کلاس داشتیم و بچه ها خوب خیلی ارادت داشتن، به خاطر اینکه آقای فرشیان از نظر اخلاقی بسیار سطحش بالا بود. یعنی وقتی هنرستان اومد بعضی از استادای هنرستان تعبیر نمی گرفتن، یه به عنوان یه شاگرد معمولی همطور سلام میکردیم، یه سر تکون میدادن میرفتن. آقای فرشیان خیلی تواضع میکرد و بچه ها رو تحصیل میگرد. یعنی بوت تکبر رو در از تو هنرستان هنری هنرستان از بین برد و در خونهشون به روی بچه ها باز بود. مثل پذیرایی میکرد از بچه ها واقعا و دست بچه ها رو میگرد، کمک های مادی و معنویش رو به بچه ها تیز سالهایی که ما تو هنرستان بودیم و بعد از هنرستان و حتی الان میدونیم هنوز از اون موقع بوده. انسان بسیار شریفی، چشپاک، مذهبی، خیلی خیلی مرد شریف، غیر از اینکه هنرمند بود اخلاق بسیار بالایی داشت، بسیار بالا. و ما خیلی بعد بچه‌ها به خاطری که هنر رشته مینیاتور هم سخت دوست نداشتن، ولی سر کلاس به خاطر آقای فرشیان می اومدن. خب بعضی هم انتقاد داشتن، بیشتر مدرنیست بودن، این طرفدار استاد بودن که هنرستان کارشون مدرن بود و یه جوی درست کرده بودن، جو مخالف، که یه هنرمندان سنتی که نمایشگاه می‌ذاشتن جمع می‌کردن برن که این نمایشگاه رو به هم بزنن. این خیلی جذب بدی بود. البته خب غالبا موفق نمی‌شدن.
حضرت عالی، هنر استاد فرشیان رو چطور تعریف میکنید با توجه به اینکه ما مثلا به عنوان مثال شاهد جمع اغلب مکاتب هنری و نگارگری و هنرهای ایرانی و هنرهای اسلامی در آثار استاد فرشیان جلوه هایی از مکاتب مختلف رو هستیم و میبینیم و میتونیم قضاوت هم بکنیم، حضرت عالی چطور برداشت خود شما برای ما جالبه؟
ببینید یکی از مسائلی که توی هنر سنتی مهمه استفاده کردن از روش های استادای مختلف در طول تاریخه که آقای فرشیان این تجربیات رو کرده. خب استادای خوبی در اختیارش بوده، مرحوم عیسی بهادری بوده، استادای دیگه بودن، مرحوم امامی بوده، اینا همه استادای بودن که آقای فرشیان ازشون بهره مند شده، غیر از اینکه به هر حال همکارایی داشته که اونها خودشون توانا بودن در کار خودشون. آقای فرشیان یکی از ویژگی‌هاش اینه که اولا بسیار خوش ذوق و خوش سلیقه بوده تو کارش که داریم می‌بینیم تا حال. در ضمن تمام تکنیک‌ها و مکتب‌های هنری تو ایران رو تجربه کرده، دوره‌های مختلف رو داره. ما دوره‌های مختلف رو کار استاد فرشیان می‌بینیم، تکنیک‌های مختلف رو می‌بینیم، از کار ذوق و سلیقه سلطان محمد آقا میدک و مول مصور و رضا عباسی و آقا رضا و محمد قاسم و محمد یوسف و از تمام اینا استفاده کرده و از تجربیات استادای هم عصر خودش هم مثل مرحوم حسین بهزاد و رستم شیرازی و امثال اینا استفاده کرده. هم کلاسی های خوبی داشته، یاران هنرمند خوبی داشته مثل آقای جلیل‌زاده، مثل رستم شیرازی، آقای عیسی بهادری جزو بهترین ها بوده، در کنارش بوده، آقای خطایی همینطور. اینا جزو کتاب بودن که آقای فرشیان ازشون خوب استفاده کرده و ذوق و سلیقه ایشون و اینکه بخش اعظم کارش رو به طراحی پرداخته و تمام این سبک ها رو تجربه کرده. ما اینا رو متوجه میشیم، یعنی کسی که سبک های مختلف نقاشی ایرانی رو تجربه کرده باشه به اضافه طراحی قوی، این خود به خود دارای سبک متمایز از دیگران میشه. ما در اصل میتونیم بگیم که یکی از شاخص های مهم بعد از مرحوم حسین بهزاد توی هنر ما، آقای فرشیان هم جزو یکی از نکبه های این هنره.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقزنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا بردار محسن فراهانی. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ببین من کف حسنی که زود آید، چو گل دیری نمی پاید، چرا
شنیدم میگن که آره یه آنفولانزاست، یه سرماخوردگی. نه دوستان، نه سرماخوردگیه نه آنفولانزاست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هاست.
چندی قبل توی بانک رفتم، دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی. طرفم میگفت اختیار خودمو دارم، به کسی ربطی نداره. رفتم جلو، خیلی با محبت باهاش صحبت کردم، گفتم شما اگر 1000% فکر کنی چایی که جلوت گذاشتن زهر تو چه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 1000% فکر کنه احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم؟ بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتم بود.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
همراهان ارجمند، دعوت میکنم شنونده کتاب گویا باشید.